بشکنی و اشتغال زایی کنی، چون وقتی شما میدونید چرخ اقتصاد به چرخ در بیاد به تنهایی میتونه اشتغال زایی بشه و در اشتغال زایی نیروی انسانی به کار بگیره که خیلی از کارهای مسائل کشورمون در بحث اقتصادی رو میتونیم انجام بدیم.
این مشوق ها شامل چه چیزایی میتونه باشه؟
مشوق های مالیاتی، مثلا یک سری از معافیت های مالیاتی به این بنگاه کوچک اقتصادی ما بدیم که مثلا بتونیم اینها مشوقی باشه براشون که بتونن کاری انجام بدن، یه چرخه‌ای داشته باشه براشون که این اقتصاد به چرخه در بیاد، چرخه تولیدی. مثلا تولیدی های ما که الان می‌بینید که این بحث اقتصادی آرامشی، یعنی مالیات برای این تولید کنندگان ما یه بحث آرامشی، اگه مثلا اینا مالیاتشون یه جوری باشه که اینها بتونن کم باشه مالیاتشون، یا یه معافیتایی به اینا دولت یا سازمان اون مالیاتی وزارت اقتصاد برای اینا شامل بشه خیلی میتونه کمک کنه.
آقای زاکری، امسال هم سال رونق تولید ملیه. حالا بحثم اینجاست که این رویه‌ای که دوستان ترسیم کردن از شمای دریافت مالیات چندان موفق نبوده. آیا این رویه ضربه به تولید ملی در کشور نمیزنه که جان و شریان اصلی اقتصاد کشور دست اونهاست؟
نه، اتفاقا به نظر من اگه ما کمکی کنیم، مخصوصا که الان ما طی اعمال تحریم‌های ظالمانه آمریکا هستیم از نظر اقتصادی، این میتونه یه ناجی بزرگی باشه. یعنی بنگاه کوچک اقتصادی وقتی ما به اینا کمک کنیم میتونه ناجی بزرگی برای مسائل اقتصادی باشه.
خب این مکانیزم کمک چجوریه؟ راهکار مهمه، راهبردی باید باشه.
راهبردی باید اینا یه کارگروه تشکیل بدن. به نظر من تعاملی که باید وزارت اقتصاد دارایی با تولید کنندگان ما داشته باشن، یه مثلا کارگروه خوبی ما نمیبینیم.
یعنی شما مشکل تقنینی ما در کشور داریم؟ مشکل قانونی در کشور داریم؟ چون برخی از دوستان میگفتن زیر ساختای ما پاسخگوی مشکلات امروز اقتصادی نیست.
بعد صداتون یه خورده
ببینید، برخی از دوستان معتقدن که زیر ساختای قوانین ما پاسخگوی نیازهای دریافت مالیات امروز نیست. شما با این نظر موافقی؟
این نظر نکن باید باز کارشناسی بشه. من میگم در جبهه اول ما باید یه کارگروهی تشکیل بدیم. شما مثلا ما هیچ وقت ندیدیم مثلا دولت بیاد، مثلا یا وزارت اقتصاد دارایی بیان از تولید کنندگان ما یه تجدیدی بشه، یه کارگروهی بشه، با هم دیگه همفکری کنن، از کسایی که صاحب بنگاه‌های کوچک اقتصادی هستن که خیلی افراد زیر مجموعه اینها از اینها استفاده میکنن، خانواده‌های اینها هستن، یه استفاده‌ای بشه که از این طرف اینها بتونن یه جوری چرخه اقتصاد داشته باشیم که متأسفانه هیچ وقت ما ندیدیم. کارآفرینی رو بیارن، بهش بهایی بدن تا ایشون بتونه کار انجام بده، در صورتی که مثلا یه مالیاتای سنگین می‌بندن برای اینها، اینا روز ضرر و زیان کسی نمیتونه مالیات بده، باید یه سودی داشته باشه که از اون سودش بیاد مالیات بده.
آقای زاکری ممنون میشم پشت خط تشریف داشته باشید.
قربان.
جناب آقای دکتر جعفر قادری از کارشناسان مسائل اقتصادی، سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت حضرت عالی و مهمان عزیز ارجمندتون و شنوندگان عزیز ارجمند عرض سلام و وقت بخیر دارم.
ممنونم. جناب قادری، شما یکی از کارشناسان مسائل اقتصادی هستید، بنابراین این مشکل رو شاید
نمیاد.
جان
صدا نمیاد.
شما یکی از کارشناسان مسائل اقتصادی هستید. سوال این هست که همه دوستان معتقدن که در زمینه دریافت مالیات ما دچار یک اشکالاتی هستیم، اشکالات قانونی، اشکالات زیرساختی و نبود شفافیت. همه با این درد موافقن، اما هیچ کس نتونست یک راهکار راهبردی ارائه بده. ما در شرایط فعلی چه باید بکنیم؟
خب استدلال دارید که ما برای اینکه بتونیم سهم مالیات رو از تولید ناخالص ملی افزایش بدیم و همینطور سهم مالیات از درآمدهای دولت افزایش پیدا بکنه و حداقل بتونه هزینه‌های جاری و بخش از هزینه‌های عمرانی دولت رو پوشش بده، باید کارهای جدی انجام بشه. یکی از اینا بحث جا انداختن فرنگ مالیاتی است. ما برای تولید کننده، برای پرداخت کننده مالیات و برای مصرف کننده مطلب رو کاملا تبیین بکنیم.
خب چرا جا نمیفته آقای دکتر؟
بله،
چرا جا نمیفته فرهنگی دریافت مالیات؟
خب نگاه کنید، باید ایرادات و اشکالاتی که الان وجود داره، این ایرادات و اشکالات رو برطرف
چه چیزهایی هست؟
ما یک رابطه، بعضی از مالیات ها رابطه مستقیمی با هزینه ها اگر پیدا کنه و پرداخت کننده مالیات احساس بکنه اگر مالیاتی که پرداخت بکنه در کجا داره
احسن میشه. آقای دکتر، خیلی از دوستان که پشت خط هستن پیام کوتاه برای ما میدن، همین مسئله
خیلی ضعیف، اگر این اشکال رو برطرف کنم من متوجه میشم.
میگن خیلی از کسانی که برای ما پیام میدن میگن اگر ما بدونیم مالیاتمون کجا هزینه میشه راغب تر میشیم برای پرداخت مالیات.
اینی یکی از راه‌حل‌ها اینه که ارتباطی بین پرداخت مالیات و دقیقاً هزینه کرد مالیاتی باید انجام بشه. دوم اینکه دقیقاً به صلاح به پرداخت کننده مالیات این به این باور و به این اعتقاد برسه که دقیقاً پرداخت مالیات بهترین و مناسبترین شکل تأمین منابع مالی دولت هست و درش هم بحث عدالت مالیاتی وجود داره، عدالت اقتصادی وجود داره و طبعا اگر بخواد دولت از روش های دیگری مثل مالیات تورم یا ایجاد تورم و تأمین منابع مالی از طریق تورم بخواد منابعش رو تأمین بکنه، میتونه مشکلات جدی داشته باشه و به قشرهای کم درآمد جامعه فشار وارد میکنه. ولی مالیات با توجه به این که نقد امکان تصاعدی کردن مالیات وجود داره، امکان گرفتن مالیات از مصرف وجود داره، میتونه هم عدالت اجتماعی و اقتصادی رو به دنبال داشته باشه و هم میتونه از نظر تخصیص وضعیت مناسبی داشته باشه و تولید رو با مشکل مواجه نکنه.
شما دلایل فرار مالیاتی رو کجا میبینید؟
من فکر میکنم که به صلاح یه بخشش برمیگرده به ایرادات و اشکالاتی که در حقیقت در بحث فرهنگی مالیات وجود داره، یه بخش برمیگرده به ایرادات و اشکالاتی که در قوانین ما وجود داره. وقتی قوانین ما شفاف نیست و وقتی که در حقیقت هزینه های وصول مالیات بسیار بالاست و عملا پرداخت کننده ممکنه مشکلاتی رو داشته باشه، وقتی که پرداخت کننده عدالت افقی و عمودی رو در پرداخت مالیات مشاهده نمی‌کنه، عدالت عمودی و افقی به حالتی گفته میشه که افرادی که یک درآمد مساوی دارند مالیات یکسانی رو پرداخت بکنن و اونایی که درآمد بیشتری دارن مالیات بیشتری رو پرداخت بکنن.
خب این خیلی خوبه اگر بشه، واقعا میشه؟
بله بله.
خب مشکل کجاست؟
یعنی اگر قوانین شفاف بشه، اگر سیستم ها کاملا مکانیزه بشه و دخالت افرادش کمتر داشته باشیم، شما وقتی که تشخیص مالیات رو به فرد واگذار میکنیم، مالیات علی رأس یا دقیقت مواردی که منوط به تشخیص مأمور مالیاتی است، اینا خب هم درش فساد ایجاد میشه و هم به هر حال تشخیص افراد با هم میتونه متفاوت باشه. این ایجاد انگیزه رو برای پرداخت مالیات از بین میبره و همینطور پرداخت کننده مالیات اگر احساس بکنه که امکان فرار مالیاتی وجود داره، خب طبیعی است که اونجا هم سعی میکنه که مالیات پرداخت نکنه.
درست.
هیچ کسی نمیخواد به اصطلاح جایی که احساس میکنه میشه فرار کرده از پرداخت.
ممنون میشم پشت خط تشریف داشته باشید جناب آقای. خب خدمت شما شنوندگان ارجمند عرض کنم مجموعی صحبت ها چند نکته رو مورد بحث و مداقه قرار خواهد داد که نیازمند چالش و بحث بیشتری است. یک، عدم شفاف سازی مالیاتی و هزینه ها کجا هزینه میشه. دو، تغییر و ترمیم زیرساخت های قانونی دریافت مالیات. سه، بسترهای موجود برای دریافت مالیات و توجه بیشتر به صنایع کوچک که در همه کشورها به عنوان جانمایه این ماجرا هست در بسیاری از صفحات مجازی و رسانه‌ها مورد بحث واقع شده. مردم هم در این زمین دارای نظراتی هستند که میتواند راهگشا باشد. اگر موافق هستید به نظرات مردم توجه میکنیم.
مالیات ها معمولترین و مهمترین منبع مالی برای تأمین درآمدهای عمومی و یکی از مؤثرترین ابزارهای سیاستهای مالی دولت به شمار می روند. اما به جهت آن که یکی از موضوعات روزمره و مهم در زندگی مردم و فعالان اقتصادی است، حجم داده های به اشتراک گذاشته شده از سوی کاربران شبکه های اجتماعی در این خصوص نیز بسیار است. این روزها که موضوع اصلاح نظام مالیاتی کشور نیز مطرح است، شاهد موج بزرگی از پیام‌ها و آمار گسترده‌ای از هشتگ‌های داغ شده و تصاویر و فیلم‌های پربازدید در خصوص مباحث مالیاتی هستیم. گروهی از کاربران مدتی است که مسائل و مشکلات موجود در حوزه مالیات را با هشتگ مالیات می‌دهیم به اشتراک گذاشته‌اند. یکی از کاربران عکس سلفی یا همان خیشانداز خود را با سردر یکی از شعب سازمان مالیاتی استان با هشتگ مالیات میدهیم را منتشر کرده و نوشته است: آمدم رؤسا نبودند، نیایید نیستند. کاربری به نام سلطانی تحلیل خودش را در این هشتگ اینطور نوشته که کشور نیاز به مالیات دارد و مالیات‌های کوچک روی هم جمع می‌شود، اما این دلیل نمی‌شود که مالیات‌های بزرگ نادیده گرفته شوند. یکی از فیلم‌های بسیار پربازدید این روزها در شبکه‌های اجتماعی فیلم طنز شخصیت عروسکی مشهور در خصوص مشکلات مردم در پرداخت مالیات است که این فیلم در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شوند. فردی با نام کاربری کارشناس اقتصادی نوشته است: مالیات شاهرگ حیات اقتصادی کشور است، ولی تا وقتی که تکیه بر فروش نفت باشد این اهمیت احساس نمی شود. تنها زمانی می توان مانع فرار مالیاتی ها شد که به فروش نفت تکیه نکنیم و با توجه به حوزه مالیات مانع فرارهای مالیاتی شد. یک هموطن ایرانی در خارج از کشور مصاحبه خیابانی با تعدادی از شهروندان یکی از کشورهای غربی در خصوص نحوه پرداخت مالیات انجام داده و فیلم آن را به اشتراک گذاشته است. این فیلم گویای اهمیت مالیات و به ویژه تنفر شدید مردم از مفسدان اقتصادی و فرارهای مالیاتی است.
خب 15:41 تهران، شنونده برنامه جمعه با سیاست هستید که همچنان در زمینه مسائل مالیات و راهکارهای چگونگی تسهیل برای دریافت و رفع موانع اون اشاره میکنیم. جناب آقای زاکری، خدمت شما عرض کنم که ما با شما در زمینه چگونگی تولید بنگاه‌های زود بازده صنایع کوچک صحبت کردیم. حالا دولت چیکار میتونه بکنه؟ چه راهکار فراروی شما میتونه بذاره که هم اون اقتصاد شکوفا بشه، هم صنایع کوچک بتونن بهتر مالیات بدن و به بهره وری برسن؟
به نظر بنده، من چند تا چیز برنامه دارم حالا خدمت شما عرض میکنم. یک، بخشیدگی مالیات برای شرکت تازه تاسیس. شرکتی که تازه تاسیس شده تا میخواد جون بگیره، میان یه سری مالیات هایی برای این شرکت می‌بندن که این شرکت رو از نفس میندازن و موجب بسته شدنش میشه.
درست.
دو، معافیت برای مناطق کم توسعه یافته که در حال توسعه، مناطق مثل کشور ما که ماشاءالله منابع طبیعی بسیار زیادی هم داره، یه سری مشوقایی بدن به اینا که اینا بتونن برن تو اون منطقه ها کار کنن، تلاش کنن، معاف بشن از مالیات. این خودش یه تشویقیه واسه جوان‌ها، کسایی که میخوان کار اقتصادی بکنن برن داخل اونجا. سه، معافیت آموزشی و پرورشی ورزشی از مثلا برای بشه باشگاه ها اینا یه خورده معاف بشن، که من اینجا جا داره از فرمایشات مقام معظم رهبری هم استفاده کنیم که توجه به بنگاه های متوسط و کوچک رکن اصلی اقتصاد مقاومتی است. اینا ما باید در نظر حتما داشته باشیم.
درست. خب ممنونم آقای زاکری، من با شما خداحافظی میکنم و شما رو به خدا میسپارم.
قربان شما. خدا
قربان شما. جناب آقای قادری،
بله،
این نکته‌ای که پخش شد، دوستان ما گزارشی با مردم و اخشار مختلف در داخل خارج صحبت کرده بودن، یه نکته شاهراه و یک شاهکار اساسی درش بود و اون این که کسانی که دارای درآمدهای کوچک هستن مالیات‌ها دریافت میشه، اما درآمدهای کلان و بزرگ هرگز دم به تله نمیدن و هرگز مالیاتی از اونها دریافت نمیشه و به عبارتی این فسادهای اقتصادی شکل میگیره. چه راهکاری شما پیشنهاد میکنید؟
بله، همونطور که اشاره کردید که از مشکلاتی که الان وجود داره و توی بحث عدالت مالیاتی هم باید مورد توجه قرار بگیری، اینطور نباید باشه که واحدهایی که به صورت شفاف فعالیتاشون کاملا روشنه و در معرض دید عموم هست، اینا مورد توجه قرار بگیرن و هر وقت بحث مالیات میشه از اینا مالیات وصول بشه، ولی فعالیت‌های زیرزمینی و فعالیت‌هایی که عملاً اینا در تیرس دولت نیستن بتونن از فرار مالیاتی استفاده بکنن. من فکر کنم که در حقیقت دولت باید بتونه از سامانه ها و اطلاعاتی که در پایگاه های اطلاعاتش داره بتونه استفاده بکنه. گردش مالی افراد در بانک ها، ثروت و دارایی افراد، املاک و مستغلات مربوط به اشخاص حقیقی و حقوقی معرف توان مالیاتی است. اینکه دولت اعلام میکنه که من نمیخوام به اطلاعات حساب افراد دسترسی پیدا کنم، خب این تصور درستی نیست. یا دقیقاً به سبب ثروت افراد من نمیخوام اطلاع پیدا کنم. خب اگر میخواد دولت خودش رو از دسترسی به اطلاعات محروم بکنه، از کجا میتونه توانایی پرداخت اشخاص حقیقی و حقوقی رو برای وصول مالیات رو به دست بیاره؟ بنابراین من فکر کنم که خب الان اگر سامانه ها از حالت دستی خارج بشه و سیستم جامع مالیاتی داشته باشیم و بتونه توی همه زمین ها گردش مالی اشخاص و افراد رو رصد بکنه، به راحتی درآمد قابل وصول رو قابل پای مالیاتی رو میتونن دقیق تشخیص بدن و میتونن از پایه های مناسب مالیاتی استفاده کنن. ما امروزه موقعی که صحبت از افزایش مالیات میشه، متاسفانه همون افرادی که قبلا مالیات پرداخت میکنن رو نرخ براشون بالا میبرن.
درسته. سوالم همینه دقیقاً.
توسعه پایه های مالیاتی باید در دستور کار دولت قرار بگیره و برآورده که الان میشه ما نزدیک 30-40 هزار میلیارد تومان مالیات قابل وصول داریم که بدون اینکه بخواد مشکلی برای تولید پیش بیاره، مشکلی برای فعالیت اقتصادی پیش بیاره، این فرارها باعث شده که دولت به حقوق خودش نرسه. و این توسعه پایه‌های مالیاتی توی شرایطی که ما خب امکان کسب درآمد از فروش نفت و فعالیت‌هایی مثل صادرات گاز یا توسعه فعالیت معدنی نداریم، راهی نداریم جز این که درآمد دولت رو متکی به درآمدهای مالیاتی بکنیم و دقیقاً این خودش هم میتونه در شفاف کردن سیستم و فعالیت‌ها کمک بکنه و هم این که دقیقاً به اصطلاح جلوگیری میکنه از راه‌هایی که برای بعضی از فعالیت‌ها وجود داره، چون وقتی بخش از فعالیت‌ها از پرداخت مالیات تفره میرن، دقیقاً مثل این که مشمول بخشی از رانت‌هایی میشن که دیگران از این رانت‌ها امکان استفاده ندارن. این رانت ها میتونه ایجاد مشکل بکنه و تولید کننده سالم رو در رقابت با مثلا مشکلاتی مواجه بکنه. بنابراین من فکر میکنم بحث رسیدگی به اصلاح اعتراضهای مالیاتی و واکنش سریع و به موقع سیستم مالیاتی میتونه خیلی کمک بکنه که واقعا اگر در جایی خب تولیدی صورت گرفته و مالیات شاملش نمیشه، باید به موقع به اعتراضات تولید کننده ترتیب اثر داده بشه و اینطور نشه که تولید کننده عصبانی بشه و تولید رو رها بکنه و بعد از سالها بیاد دقیقا پرونده‌اش رسیدگی بشه و مشکلاتی براش ایجاد بکنه. تسهیلاتی که دولت میده متناسب با میزان پرداخت مالیات باشه. یعنی اگر کسی مالیات پرداخت نمیکنه، دلیل نداره که مشمول حمایت‌ها و تسهیلات
خوشناسایش مشکله. آقای دکتر خیلی ممنونم آقای قادری، برای شما روزی موفقیت میکنم و بدرود.
خواهش میکنیم.
قربان شما. جناب آقای دکتر سیاوش غیبی پور از کارشناسان مسائل اقتصادی، سلام بر شما.
سلام جناب آقای ساجلی، خیلی متشکر هستم، عصر خوبی داشته باشید.
خیلی متشکرم جناب غیبی پور. ما صحبتی که با دوستان کردیم و در زمینه دریافت مالیات با یک مشکلات عدیده مواجه هستیم. شما به عنوان یک کارشناس اقتصادی، من چندین سوال داشتم، ممنون میشم اینا رو کوتاه کوتاه بفهمید که به همش برسیم. چه باید بکنیم در این زمینه؟ این مشکلات چگونه باید برطرف شه؟
ببینید سه تا گام هست که خوشبختانه توی چند سال هم حالا بند نظر کارشناسا نتیجه گرفته.
بله.
اولین گامی که تو مالیات ها یعنی جلو فرار گرفته بحث چک ها بود که این چک هایی که تضمینی و بدون نام دست به دست میشد تو بازار، اینا منشأ فرار بودن. یعنی بدون اینکه شناسایی بشه کی تجارت کرده، یه چک حاملی ده بار جابجا میشه. حالا یه بخشی از این مشکل حل شده، بخشش حل نشده.
درست.
که خوشبختانه حالا با این فشارهای به اصطلاح افکار عمومی جامعه و این بحث مبارزه با فرار مالیاتی، قسمت بیشتر این حل شده که این یه روند پیشه. یکی دیگه شرکت ها و واحد های عرضه کننده کالا وقتی جز میفروختن قبلا این چک ها پشتنویسی میشد، یعنی بازم میفته تو بازار. الان گفتن نه، الزاما پول باید به حساب واریز بشه که تو سامانه سامانی معاملات فرضی ثبت و درج بشه.
خب
وقتی تو سامانه ثبت و درج بشه، کنترل دو طرفه انجام میگیره، یعنی مشخص میشه که این شخص که فروخته اون شخص هم خریده، حالا اون چه تجارتی رو این کالا کرده و مالیات اون به چه سمتی میره. اینم دو بخش. یه بخش هزینه تأخیر هست که بازم خوشبختانه با ورود تراکنش ها هزینه تأخیر پایین اومده، به این منظور که وقتی تراکنش شکل میشه این شخص مجبور میشه سریعتر تعیین تکلیف مالیاتی بکنه یا بپردازه یا تعدیل پرداخت بده.
آقای غیبی پور، ما چقدر فرار مالیاتی داریم الان؟
ببینید اون چیزی که آمارهای رسمی میگن 30 تا 40 هزار میلیارد تومانه،
یعنی 1/10 بودجه کل کشور.
بله واقعا همینه، منتها این عوامل متعدد داره، هم به ساختار برمیگرده، یعنی ما اگر همه اشکالات هم که ما الان میگیم رفع کنیم بازم ساختار
بازم
وجود داره.
بله
بخشی به ساختار سنتی که خوشبختانه ساختار سنتی، من الان نظر کارشناس اینه که تو بدنه مالیاتی الان آقای سلیمان دارن تشریف دارن تقریبا پرونده های اریسی و پرونده های ایتک 60% به 40% رسیده، یعنی وزن پرونده های الکترونیکی در سال جاری که سال 98 مالیاتی هست بیشتر از پرونده های سنتی شده.
درست.
و اگه ما این پرونده های سنتی مستف شد یعنی ما متصل شدیم به بانک اطلاعات مالیاتی. وقتی متصل شدیم به بانک اطلاعات مالیاتی چه خصوصی داره؟ ارتباط چهره به چهره مامور مالیات و معدی وسیله میشه، این ارتباط حالا به خاطر عاطفی روابط فلان این مشکلات ایجاد میکرد. یه نکته دیگه که وقتی این بانک اطلاعات باشه هزینه تاخیر میاد پایین، شما پولی که امسال قضیه بده کار بده تا سال بعد ببینید چقدر هزینه تقربش میخوره. خب برای دولت یه ارزشی نداره، ولی خب قبلا این راهی نبود.
آقای دکتر چند لحظه بله. خط تشریف داشته باشید. خدمت شما شنوندگان عرض کنم یک نکته بسیار اساسی وجود داره که کمتر بهش پرداخته شده. بر اساس آمارهای رسمی بودجه سال آینده ما 400 هزار میلیارد، آنطور که آقای دکتر غنیمی‌پور و دوستان دیگر اشاره کردن حدوداً 40 هزار دلار فرار مالیاتی داریم. ما با تفاوت اینها اگر قرارش ما در سال آینده تکیه به منابع نفتی نداشته باشیم از کجا تامین خواهد شد و چگونه باید اقتصاد کشور رو بگردانیم؟ خب جناب آقای غیبی پور،
من در خدمتتونم.
خواهش می‌کنم، واقعا یک سوالیه. ببینید اگر فرض کنیم امروز همه کسانی که مالیات بدهکارند و به گفته شما حدوداً 40 هزار میلیارد تومان پرداخت بکنن و بدن، با اگر و اگر قرار باشه ما در سال آینده متکی به فروش نفت نباشیم، بازم 2/3 منابع اقتصادی کشور خالیه. چه باید
من یه توضیح کارشناسی بدم؟ به لحاظ اجرایی حتی کشورهای بسیار پیشرفته از لحاظ مالیاتی 20% فرار رو دارن.
بله.
ما اگه خیلی پیشرفت کنیم میتونیم درصد فرار رو کم کنیم، ولی هیچ موقع به صفر نمیرسه.
درست.
چرا؟ چون دلایل متعددی داره، هم سیستم، هم تبانی، هم فساد، هم بحث‌های معاملات نقدی. به هر حال بخش زیادی از معاملات تو کشورها نقدی الان.
بله.
یعنی معامله‌ای که تو سیستم انجام نمیگیره. ولی اگه نگاه ما اینه که من دولت بیاد یه برنامه‌ای واقعا بریزه مدون که هر سال چند درصد فرار موجود رو کم کنه، درصدی پیش بره.
درست.
من فکر کنم اگه درصدی پیش بره ما میتونیم رو سالی 5% برنامه‌ریزی کنیم که سالی 5% ما مثلا پیشرفت داشته باشیم، ولی به صفر نمی‌رسیم. یعنی اگه 40% فرار مالیاتی بگیریم، بگیم ما توی برنامه 5 ساله بیایم 25% این فرار موجود
است. خب این در صورتی که آقای دکتر زیر ساخت های ما پاسخگوی نیازهای امروز باشه، اما دوستان میگن نیست.
درسته، الان اون سیستم مالیاتی داره به سمت الکترونی شدن میده.
چقدر طول میکشه تا کامل شه؟
خب این به هر حال زیر ساخت ها هر نیروها هر موارد مسلط باشه. تا دیگه بحث دیگه هم از آقای سایدی، من خودم تو اجرا میبینم الان بعضی دوستان مراجعه میکنید. ببینید دو بخش الان تو مالیات نیرو ما داریم، یه بخشی واقعا مسلطن رو مقررات مالیاتی، این بخش تقریبا سنتی علاقه مندن چون یه اون با این روش های سنتی کار کردن سیستمی وارد نمیشن.
بله.
اون بخش جوانی که تازه استخدام شده سیستمی بلده، بسیار به نرم افزارها مجهزن، مالیات مثل اون قبلی ها نمیتونن تجزیه و تحلیل کنن.
درست.
این دوره گذر واقعا هیچ کار نمیتونیم بکنیم،
یعنی یه نسل طول میکشه.
بعد ما میخوام مراجعه میکنیم بعدا میگم که یه ماموری بسیار مسلط روز نیستم، ولی وقتی فلان جریمه رو میخواد تفسیر کنه میگه جریمه ماده 272 مثلا چیه، دوباره برمیگرده سراغ همون قبلی ها.
درست،
یعنی برعکسش هم هست که این وجوده، این دوره گذر واقعا راهی نمیشه.
ما مشکل قانونی هم داریم آقای دکتر.
من فکر نکنم، ببین همه منابعی که تو دنیا هست ما همه منابع رو داریم، مثلا منابع تو دنیا ارث خود ما داریم، منابع حقوق درآمد مشاغل در ارشد شده تقریبا منابع پر شده.
آخه گردش پولا درست نیست،
ولی معافیت های ما غیر استاندارده، اینو باید در نظر بگیریم. یکی از راهی فراره هدفمند نیست، یکی از راهی فراره سیستم بانکی تا حالا همراه نبوده که مثلا این چکی گفتم خدمتتون، چک های حامل هنوز هم وجود داره بعضن.
درسته،
این یعنی فرار، این هر کس چک حامل رو دستش 10 بار تو بازار میچرخه، اینجا تو سیستم سامانه معاملات فرد ثبت نمیشه.
اها.
که فروشنده کی بوده، خریدار کی بوده، کی درآمد کسب کرده، اعتبار کجاست، این مشکلات وجود داره.
حالا آقای
بله
آقای دکتر، یک بحثی از ما اگر امروز بخوایم و با یک اراده جدی بر اساس سیستم جدید مالیاتی مالیات ها رو اخذ کنیم، به نظر میسه شاه کلید این بحث ها همون عدم شفافیت موجود هست.
ببینید مهمترین برنامه‌ای که سازمان مالیاتی و کلا دولت میتونه برای این بحث خواستن فرار پیش بره همین ایجاد بانک اطلاعات کارآمده، یعنی که سیستم اطلاعات افراد چه درآمدشون چه هزینه شون یه بانکی باشه، بانک پویا باشه، قابل دسترس باشه، استفادهش راحت باشه، یه مأمور مالیات بتونه ظرف یه مدت کوتاهی اطلاعات طرف مقابلش رو پیدا کنه. حالا این بانک همه اطلاعاتی که از سازمان مالیاتی نیست، بخشش مربوط به اداره ثبت، بخشش مربوط به اداره آمار، بخش مربوط به گمرک، بخش مربوط به بانک هست. اگر این بانک واقعا جامع برقرار بشه ما خیلی از این گرفتاری ها رو نداریم. متاسفانه الان این بانک هست ولی اونقدر کارآمد
نیست. آقای دکتر،
خیلی از درآمدها رو ما نمیتونیم تو این سیستم داشته باشیم.
به عنوان سوال آخر، این رویه چه تأثیری میتواند در روند رونق تولید ملی داشته باشه؟ خیلی کوتاه.
ببینید ما الان یه بخشی که به تولید فشار میاد، تولید کننده مدعی مثلا همین تو ارشفسوده که من این کالا را به این شخص فروختم، به اون شخص فروختم، بعد نمیتونه اثبات کنه.
بله.
یا اون طرف به اصطلاح تو سامانه گم میشه این اطلاعات. ولی وقتی که در سامانه معاملات فصلی روند مشخص بشه، مبلغ و مقصد خرید و فروش مشخص بشه، تولید کننده راحته. الان به خاطر اینکه تو بحث ارزش افزوده حلقه اول تولیده، ارزش افزوده میره سراغ تولید چون نمیتونه بره تو خرد فروش ها. ولی این تولید ها بعضی هاشون واقعا کالا رو تولید کردن به خاطر شرایط رقابتی و این اطلاعاتی که گم میشه ارزش افزودهشون گم میشه، اعتبارشون خراب شده.
درسته.
یه بخشه که واقعا اگه ما مالیاتمون شفاف بشه تولید چه تغییری میکنه؟ این دلیلش خیلی ساده است. شما یه استان کشور در نظر بگیرید، حالا استانهای متوسط، اگر این مالیات و این درآمد بیاد تو استانی منجر به سرمایه‌گذاری میشه، تولید میشه، فشار رو دولت کمتر میشه و به جایی که ما بیایم به هر حال این همه قرض و استفاده از بانک مرکزی و ورود به سراغ عوازم داشته باشیم، یعنی که ما بتونیم نقدینگی روان بازار کنیم، بیایم جلو تورم هم گرفته میشه.
خیلی متشکرم آقای دکتر، استفاده کردیم از نظرات جناب عالی، شما رو به خدا میسپارم و خداحافظ. ممنونم از شما شنوندگان ارجمند که با صبر و حوصله مباحث کلیدی اقتصادی از جمله مالیات رو مورد توجه قرار دادید و برای ما پیامک فرستادید. آقایان محمد رضا زاکری، علمدار سلیمانزاده، هادی خانی، جعفر قادری و سیاوش غیبی پور 5 تن از کارشناسان اقتصادی بودند که این برنامه ما رو یاری کردند. به اتفاق دوستانم در آن سوی استودیو و همه کسانی که ما رو یاری کردند، ضمن آرزوی لحظاتی بسیار خوب و آرام، بدرود و خداحافظ.